در بخش گفتگوی برنامه آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه حضور دارند و با ایشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره. نگستان. از این لحظه آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه نیستان و مخاطبین فرهیخته رادیو فرهنگ. من هم به نوبه خودم در گذشت استاد گرانمایه آقای محمد رضا شجریان رو خدمت همه ایرانیان و علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی تسلیت میگم. واقعا ایشون جزء شناسنامه و هویت موسیقی ایران زمین هستن و اگر قرار باشه ما بخوایم موسیقی کشورمون رو برای یک شخص خارجی معرفی کنیم، قطعا نام ایشون جزء نام‌هاییه که بر سر زبان خواهیم آورد. برای برنامه امشب قرار هست که در خصوص موسیقی فیلم صحبت کنیم.
بله.
و موسیقی فیلم رو با نگاه ویژه در بازه تاریخی پیش از 1985 میلادی انتخاب کردم که قبل از اینکه صنعت الکترونیک بخواد وارد بشه و باز با نگاه تخصصی تر در خصوص فیلم‌های وسترن که بارها و بارها این فیلم‌ها از طریق رسانه ملی پخش شده و خیلی از ما با این موسیقی خاطره داریم، آهنگسازاش رو معرفی میکنیم، نمونه های صوتی رو پخش میکنیم و ویژگی های موسیقی فیلم رو هم در این شاخه بررسی خواهیم کرد.
بله، موضوع جالبیه، منتظر میمونیم صحبت های کامل شما رو در این خصوص در بخش گفتگوی برنامه بشنویم.
معماری فعال موسیقی، صدا و سکوت.
یاران ما چون هشت همکران ما در حجر دلاران ما این ششت نوین عشقا میریز همچون مشقا این را تدارین عشقا بر ما رفتاران ما این هست را گرگان نگر بنبا را خندان نگر مجلا بگو گرگی پدر رکن بیماران ما.
شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. از این لحظه در خدمت شماییم با بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه. آقای شهابی، در مقدمه برنامه اشاره کردید که راجع به موسیقی فیلم میخواید صحبت بکنید، اما یک محدوده زمانی رو در نظر گرفتید، پیش از 1985 بعد نظر شماست و از نظر نوع هم در واقع میخواید بیشتر به موسیقی فیلم های وسترن بپردازید. دلیل خاصی داشت که این نوع موسیقی رو انتخاب کردی؟
بله، ویژگی هایی داره این سبک از موسیقی که به نوعی هم تلفیق موسیقی کلاسیک اروپا است و هم تلفیق موسیقی جاز ایالات متحده است و آهنگسازانی که توی این دوره فعالیت می‌کردن در حوزه موسیقی فیلم پیش از 1980 بعد از مثلا 1940 تا 1985 واقعا جزء تأثیرگذاران بودن در موسیقی قرن بیستم و آثار فاخری رو آهنگسازی کردن، رهبری کردن، تنظیم کردن که به هر حال نمیشه از موسیقی قرن بیستم صحبت کرد ولی نامی از این به هر حال هنرمندان نبرد. این شاخه از موسیقی تا پیش از قرن بیستم به هر حال وجود نداشت، یعنی صنعت سینما ابتدا به صورت صامت بین مردم رواج پیدا کرد ولی بعد از وقتی که صدا بهش اضافه شد و موسیقی روی فیلم تونست قرار بگیره، ابتدا معمولا نوازنده ها توی سالن سینما بودند و اجرا میکردن به صورت زنده، ولی خب محدودیت هایی بود هم به لحاظ امکانات هم به لحاظ تعداد. تصمیم گرفتن که این قابلیت رو در نظر بگیرن که موسیقی روی فیلم قرار بگیره و شاهکارهای خیلی زیادی در این حوزه ساخته شده که همونطور هم که ابتدای برنامه عرض کردم این فیلم ها بارها و بارها توسط رسانه ملی پخش شدن با صداگذاری و دوبله های عالی عالی که اگر حالا شنوندگان نسل جوان یا نوجوان مخاطب برنامه ما هستن پیشنهاد میکنیم که این موسیقی ها رو گوش بدن و از شنیدنشون لذت ببرن و حال و هوای اونها آشنا بشن. من چند تا از آهنگسازان رو معرفی میکنم در این حوزه و نمونه های صوتی رو هم انتخاب کردم که خواهیم شنید و در خصوص ویژگی های این تیپ موسیقی فیلم بیشتر صحبت خواهیم کرد. اولین آهنگسازی که من براحت معرفی کنم المر برنشتاینه که شاید شاهکار او فیلم هفت دلاور هست که آهنگساز و رهبر ارکستر اهل ایالات متحده بود و آهنگسازی فیلم های خیلی زیادی مثل فرار بزرگ، ده فرمان، روح، غرب وحشی، عصر معصومیت و همچنین پرنده باز آلکاتراس رو توی پروندهش میبینیم، ولی به هر حال موسیقی فیلم هفت دلاور جزء شاخص های اون هست. تونست 14 بار نامزد اسکار بشه و اوج فعالیت اون برای سینما سالهای 60 و 70 میلادی بود و در دهه 80 بیشتر گرایش پیدا کرد به موسیقی برای تلویزیون. برخی منتقدین اعتقاد دارن که اون در ساخته های موسیقی وسترن از کارهای آرنولد کوپلند یا آهنگساز دیگه آمریکاییه که ایده می گرفته و در ساخت موسیقی جاز هم از بنی گودمن و دوک الینگتون. بنی گودمن نوازنده ساز کلارینت و بهار رهبر ارکستر بنام، دوک الینگتون هم که نوازنده پیانوی شاخص صفی جاز هست، این دو نفر تأثیرگذار بودن در دیدگاه آقای برنشتاین. ساز مورد علاقه اون پیانو بوده که البته هیچ موقع نتونست به عنوان یک پیانیست در عرصه بین المللی درخشش آنچنانی داشته باشه. اگر موافق باشید بخش های از موسیقی فیلم هفت دلاور رو به اتفاق بشنوید.
من خواهش میکنم. میشنوید. بخشی از موسیقی فیلم هفت دلاور ساخته علم برنشتاین رو شنیدیم. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی در خدمت شما.
بله، یکی از آهنگسازانی که در حوزه موسیقی فیلم بسیار بسیار فعال بود و متاسفانه ما اون رو چند ماه پیش از دست دادیم کسی نیست جز انیو موریکونه، آهنگساز، رهبر ارکستر و تنظیم کننده ایتالیایی که در 6 ژوئیه 2020 در سن 91 سالگی از دنیا رفت. و نمیشه راجع به موسیقی فیلم صحبت کرد و اسمی از انیو موریکونه رو نیاورد. بیش از 400 تا اثر برای سینما و تلویزیون ساخت که حدود 30 تا از اونها برای فیلم های وسترن بود. فیلم های مثل به خاطر چند دلار بیشتر، روزی روزگاری در غرب و یک مشت دلار. شاهکارهای غیر وسترن هم آقای موریکونه زیاد داره، مثل افسانه 1900 که جزء واقعا شاهکارهای سینمایی، چون سبکهای مختلف موسیقی رو توی این فیلم استفاده میکنه و لوکیشن هم یک لوکیشن ثابت درون یک کشتیه. این فیلم بارها از طریق صدا و سیما پخش شد. پیشنهاد میکنم باز علاقمندان به موسیقی فیلم افسانه 1900 رو ببینن، جانر بسیار جالبی داره از نظر موسیقی. بهترین پیشنهاد سینما پارادیزو، هملت و مالنا که همگی از تمهای ماندگاری در موسیقی فیلم برخوردارن. آقای موریکونه نشانهای هنری بسیاری از کشورهای مختلف مثل اسپانیا، فرانسه، ژاپن و زادگاهش ایتالیا دریافت کرد. آثار اون بیش از 60 میلیون نسخه فروش داشته که به هر حال از این بین موسیقی روزی روزگاری در غرب با بیشتر 10 میلیون نسخه جز رکوردهای موسیقی فیلم هست. میدونید به هر حال موسیقی فیلم معمولا موسیقی های بیکلامه و پتانسیلش محدوده برای فروش، اما میبینیم که آقای موریکونه واقعا میتونیم بگیم جز رکوردداراست در خصوص فروش موسیقی فیلم. اون هم نگاه مدرن به موسیقی داشت، مثل سریالیسم و موسیقی تجربی و همچنین موسیقی کلاسیک اروپا رو به خوبی میشناخت. موسیقی جاز ایالات متحده هم به خوبی درک کرده بود. جالبه که ساز اصلی اون ترومپت بود و در برخی از ساخته هاش نیز از اون استفاده میکرد. خیلی جالبه موسیقی که آقای موریکونه انتخاب میکرد زمانی که به حال زنده بود برای موسیقی فیلم، ملودی های خیلی ماندگاری داشتن، یعنی ملودی هایی که پیچیدگی آنچنانی ندارن اما انقدر ذوق قوی داشتیشون و انقدر مختصات موسیقی خوب توی دستش بود، مثل یک موم میتونست به اون حالت بده. و ما با چند ثانیه از شنیدن ابتدای یک ملودی راحت میتونستیم تشخیص بدیم که مربوط به چه فیلمی هست. یکی از شاهکارهایشون در موسیقی وسترن فیلم خوب بد زشت هست که بخشی از این موسیقی رو به اتفاق میشنویم.
بله، بشنویم بخشی از موسیقی فیلم خوب بد زشت اثر انیو موریکونه. موسیقی فیلم خوب بد زشت اثر انیو موریکونه ایتالیایی رو شنیدیم. در خدمت شما ایم آقای شهابی راجع به موسیقی فیلم با محوریت موسیقی فیلم وستن و قبل از سال 1985 در خدمت شما.
بله، ویژگی هایی که به هر حال میتونیم بگیم مشترکه بین آثار این تیپ موسیقی ها که آهنگسازا خواسته یا شاید ناخواسته اونها رو رعایت میکردن، من برخیش رو خدمت دوستان شنونده عرض میکنم که یکیش نبض ثابت در طول قطع است که یک عبارت موسیقی رو انتخاب میکردن و اون رو مدام تکرار میکردن و گاهی اون رو پاسکاری میکردن بین سازهای مختلف، ولی این رو ما به عنوان یک نبض ثابت میتونیم در طول قطعه متوجه بشیم و گاهی انقدر این تکرار میشه که دیگه نقطه توجه ما روی اون موتیف یا اون جمله تکرار شونده نیست. این یکی از ویژگی هاشه. استفاده از آکورد های ترایاد و تتراکورد ها، حالا این یه مقدار بحث تخصصیه، میمادن از نوت های ثابت توی آکورد ها استفاده میکردن، مدولاسیون های ناگهانی برای القای فضاهای مختلف، اونجایی که به هر حال قرار هست یک درگیری بین دو تن اتفاق بیفته، اگر قرار هست دو نفر با هم نبردی با اسلحه داشته باشند یا تغییر و گریزی باشه، تغییر فضا رو میمادن، از این تغییرات هارمونی و آکوردها استفاده میکردن. استفاده از واجها و آواها ویژگی دیگه این سبک از موسیقی، همونطور هم که در نمونه پخش شده از فیلم خوب بد زشت دیدیم، گاهی اون رو گروه کور اجرا میکنه، گاهی بله. به تک خواننده میدن و از آواها و واجهای مثل آ، او و امثال هم استفاده میکنن و جملات رو برای این که ملودی اجرا بشه میسپارن به گروه کور و خواننده، در صورتی که شاید خیلی از اینها اصلا معنی و مفهوم خاصی هم ندارن، فقط اصوات هستن که به عنوان ساز آنکروزشون استفاده میکنه. نکته دیگه استفاده از اسهای صوتی و تکنیک های گسترش یافته است. تکنیک های گسترش یافته شاید مقوله جالبی باشه اگر راجع به صحبت کنیم که به نام Extended Techniques اینها رو میشناسیم در موسیقی. تا پیش از 1940-50 اجرای موسیقی توسط سازها استاندارد بود. یعنی اگر قرار بود نوازنده ویولون نوتی رو اجرا کنه، معمولا با آرشه روی سیمها میکشید یا با ناخون اون رو اجرا میکرد، یا اگر نوازنده گیتار بود یا از مضراب استفاده میکرد یا از انگشت. این تکنیک های گسترش یافته اومدن این قابلیت رو دادن که آهنگساز بیاد از ابزار بیشتری استفاده کنه، یعنی به نوازنده گیتار بگه به جای اینکه از مضراب استفاده کن از یک مثلا سکه یک دلاری استفاده کن، یا به جای اینکه نوازنده ویولون با موی آرشه روی سیم بکشه بیاد با چوب ضربه بزنه به سیم ویولون، و این باعث میشد که اتها و مدل‌های جدیدی از صوت رو ما بتونیم تجربه کنیم، خیلی برای کارهای سینمایی مخصوصاً وسترن به کار گرفته شد. اینها ویژگی‌های کلی بود که توی موسیقی فیلم‌های وسترن ازشون آهنگساز استفاده می‌کردن. بریم سراغ آهنگساز بعدی، باز جزء بزرگان موسیقی فیلم، جان ویلیامز که آهنگساز، رهبر ارکستر و نوازنده پیانو که الان حدوداً 88 سال سن دارن و همچنان فعال آقای ویلیامز مشغول کار هستن. شاهکارهای اون بسیار زیادن، فیلم هایی مثل آرواره ها، فهرست شیندلر، ای تی، ایندیانا جونز، جوراسیک پارک یا پارک دایناسورها، تنها در خانه و بسیار از ساخته های ایشون برای کارگردان به نام هالیوود استیون اسپیلبرگ بود که یک زوج میتونیم بگیم موفق رو در حوزه سینما، کارگردان و آهنگساز، شاید فکر میکنم بیش از 30-40 سال حتی باید شده باشه دارن با هم کار میکنن و آثار شاهکاری رو تونستن با هم خلق کنن. اسپیلبرگ همیشه توی سخنرانی‌هاش و دریافت جوایزش یاد میکنه از جان ویلیامز و یک بار اون رو بهترین آهنگساز تاریخ سینما معرفی کرد. موسیقی کلاسیک رو آقای جان ویلیامز در دانشگاه جولیارد فرا گرفت و از اونجایی که متولد نیویورک بود موسیقی جاز ایالات متحده رو هم به خوبی میشناسه. بعضی منتقدین سازبندی های عظیم اون رو تحت تاثیر آهنگساز بزرگی کلاسیک واگنر میدونن و بعضی معتقدن از چایکوفسکی و استراوینسکی آهنگسازان روس الهام میگیره. بیش از 50 بار آقای جان ویلیامز نامزد دریافت جایزه اسکار شده که ظاهرا در بین افراد در قید حیات بالاترین رکورد رو داره و 23 جایزه گرمی رو تونسته در خصوص موسیقی فیلم کسب کنه. دو نکته جالب اگر بخوام در خصوص آقای جان ویلیامز بگم اینه که اون وقتی فیلم‌هاش میخواد رهبری کنه ارکستر رو میبرن توی یک فضای سینما مانند پرده پخش میشه و ارکستر پشت پرده و آقای جان ویلیامز رو به پرده چوب دست میگیرن و همراه با دیدن فیلم و اون پارتیتور رهبری ارکستر رو هدایت میکنن. و نکته دیگه این که با وجود این که ما الان در قرن 21 هستیم و تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفت کرده، کامپیوتر اومده، نمونه ها و سمپل های صوتی اومدن، ولی همچنان آقای جان ویلیامز برای ساخته هاش از کاغذ و مداد استفاده میکنه. قابل توجه علاقمندان به آهنگسازی که فکر میکنن آهنگسازی صرفا ابزاره. موسیقی فیلم کاوی رو من انتخاب کردم با آهنگسازی آقای جان ویلیامز که اگر موافق باشید
بله. خواهش میکنم بخشی از موسیقی فیلم کاوبوی رو میشنویم اثر جان ویلیامز.
Thank you.
بخشی از فیلم کابوی اثر جان ویلیامز رو شنیدیم در خدمت شماییم با ادامه بخش گفتگوی برنامه به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی، این موسیقی ها رو که آدم میشنوه واقعا فضای فیلم ها خیلی براحتی تداعی میشه. من حتی اگر که احساسم اینه که حتی اگر فیلم رو هم ندیده باشیم، این صحنه های فیلم های وسترن با شنیدن این نوع موسیقی ها تداعی میشه.
بله، همونطور که شما فرمودید، صحنه های مثل تعقیب و گریز روی اسب، صحنه های سرقت از بانک، صحنه هایی که معمولا گروهی از سرخپوستا دنبال یک قطار هستند، یا صحنه‌هایی از تیراندازی با هفتیر بین هفتیرکش‌ها، اینا صحنه‌ای است که با شنیدن این تیپ موسیقی ها به ذهن متبادر میشه و میبینیم که چقدر موسیقی های خوب و غنی رو آهنگسازا در این حوزه ساختند و با توجه به ویژگی‌هایی که عرض کردم برای دوستان شنونده، شاهکارهای ماندگاری در این عرصه تونستن که در شناسنامه موسیقی برخواد جهان علا خصوص قرن بیستم ثبت کنن. چون در 1985 به بعد با ورود سیستم های آنالوگ و دیجیتال به صنعت موسیقی، موسیقی فیلم هم تحت تاثیر قرار گرفت و همینطور با بالا رفتن تکنولوژی بعضی زائقه مخاطب هم از این تیپ فیلم ها اومد بیرون، یعنی رفتن سراغ فیلم های خیلی تخیلی یا فیلم هایی که جلوه های ویژه داره. اما برخواد توی اون بره از تاریخ و زمان بسیار این فیلم ها محبوب بودن و علاقمندان به سینما همچنان پیگیر و جویای این فیلم ها هستن که اگر دوباره ساخته میشه اونها رو دنبال کنن. آهنگساز دیگه که قصد دارم معرفی کنم آقای ماکس اشتاینر هست که موسیقی فیلم جویندگان رو انتخاب کردن. آهنگساز اتریشی آمریکاییه که در سال 1971 در سن 87 سالگی درگذشت. خیلی جالبه، ایشون اولین اپرای کوچیک خودش رو در سن 12 سالگی رهبری میکنه و از سن 15 سالگی به عنوان آهنگساز، تنظیم کننده و رهبر ارکستر حرفه‌ای و تمام وقت مشغول به کار میشه. مدتی رو در انگلیس کار میکنه و از سال 1929 تا آمریکا میره، تقریبا زمانی که دیگه صنعت فیلم داره شکل میگیره و اتفاقات آنچنانی داره میفته و به عنوان اولین آهنگسازان هالیوود مشغول به کار میشه. بیش از 300 اثر برای فیلم ها آهنگسازی کرده، از جمله فیلم های مشهورون میشه به فیلم کینگ کونگ، برباد رفته و کازابلانکا اشاره کرد. سازهای ترومپت، ویولون، پیانو و کنترباس رو میتونسته که بنوازه و نکته جالب اینه زمانی که شاگرد گستاو مالر بوده، یک دوره 4 ساله موسیقی فیلم رو میتونه در عرض 1 سال توی اتریش بگذرونه و مدال طلای آکادمی، امپریال آکادمی آف میوزیک رو در ویان در سن 15 سالگی از آن خودش میکنه. اگر نمیدونم زمان داشته باشیم بخشای کوتاهی از این موسیقی رو هم بشنویم.
موسیقی فیلم
جویندگان.
جویندگان، بله. بشنویم.
Thank you.
بخشی از موسیقی فیلم جویندگان اثر ماکس اشتاینر رو شنیدیم. آقای شهابی فرصت زیادی نداریم.
بله، امیدوارم مفصلی که امشب در موردش صحبت کردیم تونسته باشه مورد توجه عزیزان شنونده قرار بگیره و مروری بشه بر فیلم‌های وسترن که قدیمی هم هستن دیگه، تقریبا بالای 40 سال عمر دارند و اگر احیانا افراد جوان و نوجوانی مخاطب برنامه هستن گرایش پیدا کنند که این موسیقی ها رو و به نوعی میتونیم بگیم شاهکارهای عرصه موسیقی قرن بیستم رو مجدد بشنوند.
بله، تشکر میکنم از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید، از نمونه هایی که تهیه کرده بودید و شنیدیم لذت بردیم. گفتگو کردیم در بخش گفتگوی برنامه نیستان از شبکه رادیوی فرهنگ با آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه. آقای شهابی، من همینجا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.